بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون در اصل هفتم بود که میخواستیم عرض کنیم خلقت و آفرینش به معنای وجود دادن اشیاء، یعنی هیچی نباشد ما بخواهیم شیئی خلق کنیم، این کار فقط از ذاتی برمی آید که خودش برخلاف اشیاء باشه، و برخلاف بودن به معنای این است که وجود امتدادی و دارای اجزا و متجزی نداشته باشد، که البته ما با این بیان عرض میکردیم، فعلا از این طرف قصه نگاه میکردیم که موجود دارای مقدار و اجزا خالق و آفریننده و وجود دهنده نیست. این روایت را هم عرض کردیم یا نه، که می فرمایند کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه. این روایت از روایات قرر و بسیار ناب و بسیار عالی و پرمعناست، از مفاتیح و مسائل کلیدی است. می فرمایند کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هر چی که در خلق باشه تو خالق باشه، درست برعکس غیر خدای تبارک و تعالی که هر اعطایی بکنند از ذات خودشون اعطا میکنند، منتقص میشوند. دریا اگر به شما ابر و باران میدهد از خودش کم میشه، و اگر ابر آب دارد این آب در خود دریا پیدا می شده که حالا در ابر پیدا شده. خلقت و آفرینش اگر به معنای خدمتش ما شود که اگر در غیر ذات احدیت باشد، همیشه معنای تغییر و تبدیل از صورتی به صورتی شدن، تجزی منقطع شدن، متطور شدن، که حالا البته این آیا حقیقتاً لفظ خلقت و آفرینش برش اطلاق می شود یا مجازن و با قرینه، اونو ما فعلا بحثش رو نداریم. ما در اینجا بحث های لغوی و بحث های لفظی نداریم، بحث ما بحث عقلیه. پس درست برخلاف اشیا که هر چیزی بخواهد به چیز دیگری اعطایی بکند، اعطا از ذات خودش میکنه، از وجود خودش مایه میگذارد، ولی ذات احدیت نه. در همه جا هر کس چیزی بخواد بده باید تو وجود خودش باشه که اون رو بده، ولی خالق و آفریننده اشیا هر چی خلق میکند در ذاتش نیست، درست برعکس متعالی از اون شیء است. کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هر چی که در خلق پیدا میشه در خالقش نیست، برخلاف اون قاعده که میگوید فاقد شیء معطی شیء نمیشود. چون فاقد شیء معطی شیء نمیشود و یا معطی شیء فاقد شیء نمیشود، پس خدا باید هر چی را که اعطا میکند در ذات خودش داشته باشه. میگیم درست برخلاف این قاعده است، بلکه لا کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع فی صانعه، هر چه که در خلق ممکن باشه در خالق ممتنعه. در خلق ممکنه که اینجا باشه، اونجا باشه، همه جا باشه، در خالق ممتنعه. در خلق ممکن است که دیروز باشه، امروز باشه، فردا باشه، هر دو با هم باشه، در خالق ممتنه. در خلق ممکن است که از حالی به حالت دیگر برود. سیب امروز دانه سیب، فردا جوانه میشه، بعد نهال میشود، بعد سیب کال است و شکوفه است و سیب کال است و سیب رسیده است، در خالق محال. این آب زمانی آب است و زمانی برف است و بخار است و ابر است و باران است و تگری است و یخ است، در خالقش محاله. تطور، تغییر، از حال به حال شدن، دیده شدن، محسوس بودن، ملموس بودن، به ذهن در آمدن، در ذات انسان یافت شدن که میگن علم حضوریه. هر چی در وجود شما پیدا بشه میگن علم حضوریه، معلوم حضوری شما. ذات احدیت در ذات شما پیدا نمیشه و الا با ذات شما باید متحد شده باشه. هر چی که در خلق ممکن باشه در ذات احدیت محاله. چون ببینید هر چی که در خلق ممکن باشه یعنی جایز الوجود و العدم میگه، چون خود ذات خلق جایز الوجود و العدم و ذات احدیت اصلا در اونجا جایز الوجود و العدم بودن معنایی نداره. کیف یجری علیه ما هو اجراه و یعود فیه ما هو ابتدعه. آخه این خودش یه قانون عقلیه، قبلا هم از کردیم دیگه. چطور می شود بر خدا جاری شود چیزی که خودش جاری کرده؟ یه چیزی که بر خود ذات جاری میشه از تجزی، از انقسام، از امتداد وجود داشتن، از زمان داشتن، از مکان داشتن، اگر اینها در ذات احدیت باشه که دیگه او اینها رو جاری نکرده، پدید نکرده، نیاورده، در خودش بوده اینها. هیچگاه دریا نمیتواند آب اجرا کنه، یعنی آب پدید بیاره، خودش آب اصلا. و یعود فیه هو مبتدا و یعود فیه ما هو ابتدا، یا به او چیزی برگرده که خودش اون رو ابتدا کرده. چیزی رو که من میخوام بهش ابتدا کنم در خودم نباید باشه و الا تحصیل حاصله. من این خط قشنگ زیبایی مینویسم، خب من این رو مینویسم، اگه قرار باشه خودم این خط باشم یا این خط جزئی از من باشه، خب هست دیگه، من نمیتونم به وجود رو ابتدا کنم که. من نقاش نقاشی رو میکشه، یعنی نقاشی چیزی غیر ذات خودش، و الا اگه قرار باشه این نقاشی در ذات نقاش باشه دیگه اون نقاشی رو نکشیده، خودش هست در اون. چیزی که شما بهش ابتدا میکنی هم در خود شما نیست، تا چه برسه به ذات احدیت که عرض کردیم. اصلا چیزی که متجزی باشد نمیتواند متجزی خلق کند و او برخلاف اشیاء متجزی و قابل انقسام. هر چی در خلق باشد در خالق وجود ندارد و هر چی در خلق ممکن باشد در آفریدگارش ناممکن است. یک قاعده در این فلاسفه، ما اگه بخوام تک تک اینا رو که روایات میخونیم متقابلن قواعد فلسفی رو بخونیم برای شما، مثنویشون 70 من کاغذ شده دیگه، دیدی که آخرش هم یه خیار نمیگرده. میگن هر چیزی که در خدا ممکن باشه واجبه، اصلا امکان در اونجا معنایی نداره. هر چی که ممکن باشه بالفعل باید باشه، هر چی که بالقوه باشه ممکن بالفعل باید باشه، هر چی که در اونجا ممکن باشه واجب باید باشه. مثلا علم من و شما و اون و زید و عمرو و بکر و وجود ماها رو و خدا اینها رو نمیشه بگیم خدا، خدایی که میشهد وجودها رو داشته باشه و نداشته باشه، نداشته باشه. اون وجودهایی رو که میشه داشته باشه و میشه نداشته باشه همه رو باید داشته باشه، بالفعل باید داشته باشه. یعنی دیگه باید مثل اینجوری بگم، نگاه کن این خط یک متری اگه میتونه دو متری باشه دیگه، خدا خطی که خدا باشه حتما باید دو متر باشه. البته باز اون خط دو متری چون میتونه 3 متری باشه، میتونه 10 متری باشه، میتونه 1000 متری باشه، پس اگر این خط شد واجب الوجود و اسمش شد خدا، باید چیه؟ تمام این امتدادهایی رو که ممکنه در اونجا باشه بالوجود باید باشه، بالفعل باید باشه. میگیم اصلا این اصل قاعده اصلا در اونجا جریان نداره، اصلا ممکن در اونجا راه نداره که بخوای بگی حالا که در اونجا ممکنه پس واجب باید باشه، اصلا امکان در اونجا نیست. امکان یعنی جواز وجود و عدم. جواز وجود و عدم مال حقیقت متجزی مقداریه، نه ذات فراتر از اون. خب هر چه در خالق باشد در در خالق باشد در خالق وجود ندارد، درست برخلاف اونها که باز میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، چون خدا ذاتش بسیطه، بسیطه نه که جزء نداره ها. در فلسفه بسیط بودن این آقا این آخ آخ 30 سال فلسفه در اصلاح تا بهش میگیم میگه آه 1000 بار ما فلسفه گفتیم که خدا جزء نداره، میگیم آقا این بسیط الحقیقه جزء نداره نیست، بسیط الحقیقه یعنی نامتناهی، یعنی محدودیت نداره. اونا میگن یا محدوده یا نامحدود، این محدود ها مرتب از این مقدار وجود و بقیهش عدم هستن، بسیط اونیه که چیه جزء عدمی نداره دیگه، بی نهایت، لذا مساوی با همه اشیاء. خب و هر چی در خلق ممکن باشد در آفریدگارش ناممکن است، چگونه بر او جاری شود آنچه خود او آن را جاری نموده است، یا به او بازگردد آنچه او آن را احداث فرموده است. اصل هشتم ممکن، یعنی همون ببینید ما همیشه دیگه گفتیم ممکن یعنی حقیقت مقداری متجزی. چرا؟ چون اگر این ملاک را نگوییم فردا یه ممکن وجودی رو جلویت میذارن میگن ثبت واجب الوجود، یک حقیقت مقداری متجزی را مفروض دارن ولو بی نهایت، بعد میگن ثبت واجب الوجود، اثبت نو وجود واجب را. لذا از همون اول ما ملاکشو میگیم، میگیم آقا دیگه یادت باشه فرق خالق و مخلوق در اینه که حقیقت مقداری متجزی داره. حالا اگر با این فرض کسی میتونه اثبات خدا بکنه، ما نوکرش هم هست، یعنی در ماورای اشیاء دارای مقدار و اجزا و امتداد، اگر این اینا رو میخواد بگه کمونیست هم چطورش نیستن، کمونیست ها چون کمونیست هم چیزی که خودشون قبول دارن، تا چی برسه به ما که میخوایم توحید انبیا و قرآن رو یاد بگیریم. اصل هشتم ممکن، یعنی حقیقت مقدار یا متجزی مجرد از زمان نیست. چرا؟ چون هر چیزی که حادث و دارای ابتدای وجود باشد به طور بدیهی زمان بر آن می‌گذرد. وجود مقداری الان عرض کردیم در اصل چندم بود که زمان خودش بی نهایت نیست، اشیایی هم که در زمان هستن پس بی نهایت نیستن، بلکه اصلا بی نهایت موهومه. بنابراین اشیاء مقداری متجزی هم همونهایی هم که قابل وجود و عدم هم میشه باشن میشه نباشن. خب چیزی که قابل وجود و عدم میشه مخلوق، و چیزی که مخلوقه عمرش بی نهایت نیست، پس ابتدای وجود داره. چیزی که ابتدای وجود داشته باشه بقا هم داره، اگه بقا نداشته باشه باز مصایبا معدومه. خب چیزی که ابتدای وجود دارد و زمان و بقا هم برش میگذره، بقا هم داره، خب این مساوی با معنای زمان داشتن. مگه معنای زمان چیه؟ که شما یک مجردات حالا یک یا دو تا یا 10 تا درست کردید و عقول 10 یا کمتر یا بیشتر درست کردید میگید اینا خارج از زمانن. حالا یونانی ها که میگفتن اصلا خالق مخلوق قبول نداشتن، اینا رو مخلوق خدا نمیدانستن، شما که مخلوق میدانید چرا اینها را مجرد در زمان میدانیم؟ البته میگن خب ما هم که مخلوق نمیدانیم، ما معنای خلقت را عوض میکنیم. وقتی اینها میگن چیزی مخلوقه، منظورشون این نیست که خالق به اینها وجود داده، منظورشون اینه که این خب شعاعی از وجود اوست، مثل موجی که یک شعاعی از وجود دریاست. خودشون هم میگن این خلقت یعنی اشراق، اشراق هم یعنی این که علت ذات خودش را به تجلی بذاره. اینا تمام حرفاشونه که من عرض میکنم، ولی متاسفانه چون تعاریف در فلسفه بهش دقت نمیشه فکر میکنن که همین چیزایی رو که موحدین میگن اونا هم دارن میگن. هر چیزی که حادث و دارای ابتدای وجود باشد به طور بدیهی زمان بر آن میگذرد و محال است که مجرد از زمان باشد، چون اگر حادث باشه و زمان برش نگذره یعنی اصلا به وجود نیامده، اصلا معدومه. هر موجودی که لحظه وجودش مساوی باشد با لحظه از بین رفتنش مساوی باشی معدوم.
مجرد از زمان یعنی چی؟
مجرد از زمان یعنی چیزی که قبل و بعد نداره، اصلا دیروز امروز نداره، ابتدای وجود هم نداره. حتی حالا این که هر چیزی که ما غیر خدا فرض کنیم ابتدای وجود دارد و زمان هم برش میگذارد، پس میشه چی دارای زمان و غیر مجرد. حتی به فرض غلط اگر ما بگوییم یه چیزی باشد که ازلا و ابدا، یا چیزهایی باشند که اصلا اینا ابتدای وجود نداشتن، ازلی و ابدی بودند، همیشه بودند، قبل از این هم بودند، دیروز هم بودند، امروز هم هستند، فردا هم خواهند بود، باز هم این معنای مجرد در زمان نیست. تازه این چیزی که فلسفه میگه معنای تجرد این نیست، این خب عمرش بی نهایت دیگه، نه اینکه عمر نداره، زمان بی نهایت داره، نه اینکه مجرد از زمان باشه. ما درباره ذات احدیت اگر میگوییم مجرد از زمانه، یعنی اصلا قبل و بعد معنای نداره در اونجا، لذا میگو قابل درک نیست، قابل وصف نیست، قابل شناخت نیست، چون ما هر چیزی را بخواییم بشناسیم باید از پشت عینک زمان و مکان به او بنگریم، او را ببینیم و بیابیم، و خدا در پشت این عینک نیست اصلا و این محدوده نیست. امام زین العابدین علیه السلام میفهمن و جعلت لکل شیء امدا و قدرت کل شیء تقدیرا، برای هر چیزی پایان و انتهایی قرار داده ای که البته عمرش قابل اضافه است، و اندازه هر چیزی را معین و مشخص فرمودی. از اون طرفش معین کردی که کره ماه اینقدر از عمرش میگذرد و الان تا اینجا اینقدر عمر کرده و در آینده هم هر روزی که خدا بهش وجود بدهد یه مقدار مشخصی از عمرش گذشته. البته روایات احادیث این فصل رو مفصل قبلا گفتیم دیگه، نیاز نداره حالا این روایت رو بودیم. از جهت اصطلاح دو رقم نامتناهی گفته میشه، یکی نامتناهی لایقفی بهش میگن، یکی نامتناهی حقیقی. نامتناهی حقیقی یعنی همون شیئی که اصلا ابتدا و انتها نداره، واقعا بی نهایت از هر جهت که ما عرض کردیم همچی چیزی ما نداریم. بی نهایت لایقفی نه اینکه عمرش یا حد حدود وجودش بی نهایت باشه، نه، محدوده، ولی به اون مقدار از وجودی که دارد وجودش ختم نمی شود، بلکه قابل افزایشه، بلکه نه که قابل افزایشه، بلکه بالفعل افزایشش می دهند، مثل عمر اهل بهشت عرض کردیم، مثل خود خطی که الان من دارم میکشم، مثلا مثل این خطی که داره هواپیما میکشه، این خطی که داره هواپیما میکشه داره میره همینجوری، داره اضافه میشه، البته این بی نهایت لایقفی نیست. مثال خوبش هم عمر اهل بهشته، عمر اهل بهشت محدوده، نه محدود نیست، ولی آیا واقعا زمانی هست که دیگه یک عمر نامتناهی برای اینا حادث شده باشه و محقق شده باشه؟ نه، این اسمش نامتناهی لایقفی، یعنی از این جهت میگیم نامتناهی که به حد خاصی موقوف نمیشه، همیشه اضافهش میکنن، ولی هیچگاه نامتناهی هم واقعا نیست، همیشه محدود الوجوده، هر مقدارش نگاه کنی میشه محدود الوجود. پس این نامتناهی لایقفی اونی نیست که ما داریم ردش میکنیم، بلکه اونیه که حرف ما رو تازه اثبات میکنه، معیل مطالب ما. خب اصل نهم، حالا اسمی رو شما عوض کنید شاید بهتر بشه، به جای نامتناهی لایقفی بذارید متناهی لایقفی، بید متناهی لایقفی، یعنی هم متناهیه هم به این حد در وجود محدود نمیشه، هی اضافهش میکنن، ولی هر کم اضافه کنن بازم همیشه چیه؟ متناهیه. اصل نهم، ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمیشود، چی این که آنچه شناخته شود مقداری و مخلوق است، ذات فراتر از داشتن مقدار و اجزا قابل شناخت و اصول نیست، تنها راه علم به وجود ذات فراتر از مقدار وجود مخلوقات آن است، که اینا رو قبلا توضیح دادیم، حالا فقط میخوایم تو در روایاتش رو بگیم. توضیح باز هم واضحاتش اینه که موجودی که ذات و صفات و حالات آن مورد شناخت مستقیم و بدون واسطه واقع شود، دارای تمیز و پیکره خاص مخلوقی بوده، یه تمایز مخلوقی باید داشته باشه، باید یه وجودی مانند در، دیوار، زمین، آسمان، ساختمان، نمیدونم چی، وجود اینجوری باید داشته باشه و حقیقتی عددی و مقداری و حادث و قابل زیاده و نقصان است. اگه اینا رو نداشته باشه خب معنای نداره شناختش تعلق بگیره. لذا امام رضا علیه السلام میفرمایند کل معروف به نفسه مصنوع، هر چیزی که خودش شناخته بشه بلا واسطه شناخته بشه چیه؟ مصنوعه. ما خالق عالم رو خودش رو نمیشناسیم، مخلوقاتش رو میشناسیم، دلالت بر وجودش میکنیم، ولی خود درخت رو میشناسیم. خود خدمت شما شاید که گنبد حضرت معصوم السلام علیها رو میشناسیم، اینا یک وجود مخلوقی و مقداری متجزی و قابل شناخته به نفسه دارن. هر چیزی که شناخته شود مصنوع و مخلوق است. همین یک کلمه واقعا در باب معارف چقدر مهمه، چقدر مهمه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید لیس به اله من عرف به نفسه هو دال به دلیل علیه. اصلا چیزی که خودش شناخته بشه نمیشه خدا نیست دیگه. اون چیزی که خودش شناخته بشه چیه؟ خدا نیست. هو دال به دلیل علیه. خدا اگر خودش را هم برای مردم اثبات میکنه از راه دلیل های عقلیه، از راه وجود مخلوقات. البته یک مطلب هو دال لشه که الان محل بحث ما نیست، که تنها کسی که خدا با معرفی کرده خود خدا بوده، هو دال، ولی باز هم به دلیل. یه دلیل میاره، یک مخلوق خلق میکنه، از روی مخلوق شما پی به وجود خالقش میبرید. بی خود میگن اونها اول معنای علم را تحریف کردن. اونها اول آمدن گفتن علم یعنی به وجود اشیاء رسیدن، به ذات اشیاء رسیدن. کنه شیء را شما نیل کنید. چیلی بگم برای شما؟ یعنی مثال خوب خوبش میدونید چیه؟ همون مثالی که قبلا زدم، شما شاید تشریف نداشتید، شما بودید روز اول گفتم. ببینید اگر یک سگی بیان براش بگن نمک فلانه چیزه، میگن براش علم حاصل نشده هنوز، براش توصیف کردن نمک چیه. اگر بیان حتی بدن نمک رو بخوره، حالا این یه مقدار نیل حساب میشه، ولی در واقع بازم خوب و خوب میدونید که این معرفت این و درک نمک براش حاصل شده. وقتی که این بیفته توی این نمکزاری نمک بشه، وجود این تیکه تیکه وجودی بشه نمک، انسان بشه فسیل. اگر انسان افتاد توی یک جایی و فسیل شد، اون وقت باید فهمیده سنگ یعنی چی، چون خودش سنگ شد. خب غلط کردید، شما گفتید تعریف علم اینه. اش چی بوده تعریف علم اینه؟ علم حضوری، اتحاد عقل و عاقل معقول، اتحاد علم عالم و معلوم. و کتاب می نویسن همچی بزرگ بزرگ گنده گنده صحبت میکنن، فکر میکنن که واقعا از عرض حشاشونو همونی که میگن ادعا میکنن خودشون هم باورشون شده که حرفاشون از عرض اومده. بابا اتحاد عقل عاقل معقول چرندترین حرفیه که در بشر در طول تاریخ زده، غلطترین حرفیه که بشر در طول تاریخ زده. لذا ابو علی سینا واقعا خودش میخندید به این حرفای چی؟ به حرفای همین وقتی اون حرف اون کسی که در یونان این رو گفته میگفت میخندید به این حرف، ولی اون مبانی خودش همین هست، حالش نمیشه. باز دوباره همین رو خودش میگه، دقت کردید؟ حالا اون نمیخواد، ولی اصلا اتحاد عقل عاقل معقول یعنی عالم و معلوم یکی هم، یعنی تویی که خدا رو میشناسی با خدایی که معلوم شماست یکیه. وجود عینی شما با این اثر فرالله رب یعطی بلک این حیواناتی که میشناسی یکیه. ما یک خواص و فصولی از اشیا میشناسیم، علم به کنه اونا نداریم. خب علم به کنه اونا چیه؟ علم حضوریه. علم حضوری چیه؟ متحدیدن با اون، یعنی استغفر الله رب بهتر تا من الاغ نشم. نمیدونم الاغ چیه، باید با الاغ یکی بشم. من فرقی نمی کنه، یعنی نگفتن که در خدا اتحاد عقل عاقل معقوله ولی در ما نیست. اصلا حقیقت عقل اینه، حقیقت تعقل اینه، حقیقت علم اینه، اتحاد عقل عاقل معقول. این اولا. ثانیا همون رو شما بگو، ما رو کافیه دیگه. وقتی قرار شد خدا ها با معلومات وجودش یکی باشه، ها
خب معلومات خدا چی هم دیگه؟ خدا به من علم داره، به شما علم داره، به زمین و آسمان علم داره دیگه. قبل از خلقت بعد خلقت علی حال وجود خدا با اشیاء چی عیناً یکیه. اتحاد عقل عاقل معقوله. اتحاد دیگه دو طرف نداره. چی بگم من با الاغ یکی شدم، چه که الاغ با من یکی شده، خدا یکی این دیگه. بله اعبد یعبدنی و اعبده احمده و یحمدنی. چون میگه من در تجلی اعظم دیدم اصلا من عابد و معبود یکیه. باز همونجا چیزی رو دیده که این نحن دوئیت رو، اونم یک سوال ازش. وقتی که یکیه اصلا خدا خودش با خودش در وقتی هیچی خلق نکرده، خدا بگه من هم عابدم هم معبود، مضحک نیست؟ آخه چطور شیطان نمیدونم هر بار به شما یاد میده؟ اگر واقعا دوئیت نیست این یحمدونی و احمدون معنا نداره. لذا عرض کردیم خدا اگر هیچ مخلوقی خلق نکرده باشه معنایی نداره بگه هم حامدم هم محمود هم عابدم هم معبود. خب لیس به اله من عرف به نفسه هو الدال به دلیل علیه. حضرت سید الشهدا علیه السلام می فرمایند لیس به رب من طرح تحت البلاغ. چقدر این روایات مثلا باور کنید نمیتونه مثلا اکنار این روایات راحت رد بشه. لیس به رب من طرح تحت البلاغ، اونی که بتونی بهش برسی خدا نیست. اینا میگن تا شما به خدا نرسی، به فنا و فلاح نرسی، اصلا تو معرفت نداری. بیچاره من با چی وحدت توهمی تازه خودشون همشون اقرار میکنن اینا توهماته، این حرفاشون میارن وحدت توهمی برقرار میکنن، بعد میگن ما در خدا فانی شدیم. لیس به رب من تو راه تحت البلاغ، چیزی که بتونی بهش برسی. ببین چقدر عبارت هم قشنگه، تو راه تحت البلاغ، یعنی خیلی باید خدا رو بیاری پایین از خدایی تا بعد دیگه بهش رسیدن. خدا نیست دیگه. هر چیز که بدان توان رسید پروردگار نیست. روایت داره تو اصول کافی مضمونش اینه که ان بنی امیه اطلقوا للناس فی تعلیم التوحید دارن و لم یطلقوا لهم فی تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. بنی امیه مردم رو نمیذاشتن که شرک رو یاد بگیرن، توحید رو میگوزن یاد بگیرید، همتون بگید لا اله الا الله، بلند بگید. شرک رو نمیذاشتن یاد بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شرک هم مردم یاد میگرفتن دیگه فردا نمیشد موحدین را به گونه ای حمله بر شرک کرد، چون قبلا دیگه میدونستن دوباره این شرک نباید برن، شرک رو شناخته بودن. ولی فقط امروز موحد بشن همشون بگن لا اله الا الله تسلیم، فردا همون شرک رو به اسم اسلام به اسم دین بشون بگن. خیلی مهمه، فکر نکن فلسفه خوندن یا من فلسفه رو خدا نخواسته نمیخوام چیز داشته باشن، حساسیت داشته باشن، حتی افکار مشرکین نمیدونم هند و یونان اینا فکر نکنید اینا یاد گرفتنش بده، خیلی خوبه یاد گرفتنش. اگه اونا رو یاد نگیریم فردا توحید خودمون رو فقط کلمه لا اله الا الله یاد گرفتیم، فردا همون معانی رو به اسم همین لا اله الا الله به ما میدن. لذا باید ما یاد بگیریم. حتی قرآن یاد میده همه اونا رو، تمام عقاید یونانی تو قرآن اومده. شما یکیشی بگید تو قرآن نیومده باشه، همش به قرآن اومده. این همه آیاتی که میگه به خدا ظلم کردم گفتن خدا ولد الله، نمیدونم خدا اناث گرفته، خدا فلان گرفته، اونقدر ما آیه داریم در قرآن. خب این هم معنای صدوره دیگه، همون معنایی داره که صدور لم یلد ولم یولد، در نفی صدور میکنه. میگه ببین خدایی که از ذاتش بخواد چیزی بیاد پیدا بشه، این ولادتی، این ولادت رو خدا نداره. اگر خدا در قرآن و روایات قرار باشه شرک و یاد ما ندن، چطور ما خواهد شرک احتراز کنیم؟ اونا خواهد شرک از همین بهتر یاد ما میدن که بتونیم احتراز کنیم. هر جبر رو شما بیار، تشبیه رو بیار، تمام عقای تشبیه و سنقیت و همه اینا رو همه رو قرآن داره یکی یکی میگه و رد میکنه. دقت کردی؟ همین دیگه. الان تحتک این روایت ما داره میگیم آقا کجا رو داره میزنه؟ یه جایی داره میزنه دیگه، اینجا که می کل معروف به نفسه مصنوع، خودش داره عقاید یونانی ها رو میگه و رد میکنه. بابی از معرفتش مفتاح اصلا این حتی کلیدیه، دریا مطالبشون داره رد میکنه.
این لیس برب من تو را تحت البلا، ما اگر بخوایم خداشناسی را در عرفان و فنایت الله توضیح بدیم که توضیح میدن 5 سال طول میکشه، فناری اینجور گفته، قناری اونجور گفته، نمیدونم هر چی دلشون میخواد میگن، بعدن هنوز میگن ما حقیقت عرفان رو درک نکردیم، فرا فکر کردی چی رو میگن؟ همینا که حضرت به یک کلمه، به یک کلمه ابطال کردن، به یک کلمه ابطال کردن، اونا سالها درک میدن. و می فرمایند احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و عمن في السماء احتجابه عمن في الارض قربه کرامته و بعده اهانته. خدا از عقلها هم نهان شده همونجور که از چشمها نهان شده. شما با عقلت ممکنه با وهمت با فکرت با اندیشت یه اجدهای حفظر درست کنی که تو عالم یه نمونش پیدا نشه، از تحتشانهای عجیب و غریب از عالم عجیب و غریب موجوداتی درست بکنی، خدا از اون سنخش هم نیست، نه اینکه فقط از سنخ چیزایی با چشم دیده میشه نیست. و عمن فی السما احتجاب و عمن فی الارض، خدا فکر نکنه که حالا ما یک کمی از ما خیلی خدا و معرفت خدا دوریم، اونایی که تو آسمونن به خدا یک کمی در معرفت خدا از ما جلوترن، یعنی خدا را از ما یک کمی بهتر شناختن، مثل مثلا ها من از کره ماه و کره مریخ مثلا اطلاعات کمی دارم، ولی مثلا یه جنی که اونجا راحت میره یا خیلی اطلاعات داشته باشه، ماه را از من بیشتر میشناسه. فکر کردن خدا هم یه موجودیه یه گوشه از آسمان یا زمین که جنا بیشتر بهش نزدیکن، ملائکه کم بیشتر نزدیکن. بعد خدمت ما اصلا همینجور تا ائمه دیگه اونجا هیچ چیز اتحاد وجودیه روایت هم درست کردن ان لنا مع الله حالاتون به تا آخر. اینجوری نیست. در ذات احدیت جبرئیل باشی، میکائیل باشی، فرشته مقرب الهی باشی، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشی، بشر دیگه باشی، در معرفت ذات احدیت همه باید بگویند خدایا تو اون چیزیه که ما هر چی فکر کنی تو برخلاف اونی، هر چی بشناسیم تو برخلاف اونی، هر چی تصور کنی تو برخلاف اونی. و همین معرفت را اتفاقا درش اهل بیت ممتازن از بقیه. جالب اینه که جن فکرش به این حرف نرسیده، هیچ کس در یونان و در غیر یونان هیچ بشری به اینجا نرسیده. این امتیاز مسئله اهل بیت علیهم السلام و انبیاست که این نقطه از معرفت رو بقیه دادن و گفتن بدانید که خدا شیئون به خلاف الاشیاء. وقتتون رو نگیرید، اصلا من تفکر فی الله تزن دارم، بخوای اصرار کنی که من ذات خدا رو میخوام بیابم، یا به حصول یا به حضور یا به نمیدن صورت یا به تعقل یا به توهم یا به ریاضت، تزندقه آخرش زندیق شد، گفتی من خدا یکی هست، خدا اصلا غیر از من نیست. بله زمین آسمان نداره. اصلا وقتی میگیم مثلا ملائک مقرب درگاه الهی قرب و کرامتو، یعنی در نزد خدا گرامیست میشه مقرب، و بعد و اهانتو. همین الان شما در یک لحظه به خدا قرب پیدا میکنید و در یک لحظه از خدا دور میشید، جاترم تکون نمیخورید، معرفت جدید نسبت به خدا براتون حاصل نمیشه. در یک لحظه میگید لا اله الا الله، مقرب درگاه الهی میشید. یه دفعه میگید آقا اصلا توحید چیه، این حرفا چیه، بابا ما اصلا خدا را قبول نداریم، چه احوان ما عند الله میشه، بعید میشه خدا، خدا دور میشه، به کلمه ایمان و کفر به خدا نزدیک میشه آدم. نه به هی گندش کن خدا رو، هر چی خدا رو گنده تر کردی فکر کردی خدا رو مثلا بیشتر شناختی. قرب و کرامت و بعد و اهانت و از عقلها همانسان پنهان است که از دیدگان در نهان است، و از اهل آسمان همان گونه پوشیده است که از اهل زمین پوشیده است. قرب او گرامی داشتن اوست، و بعد و دوری از او خار کردن اوست. خارج کنه از خدا دوری، گرامید بداره از خدا نزد، بهش ببردت مقربی، جهنم ببردت بعیدی از خدا. امام رضا علیه السلام میتوان اذن لقامت فیه آیت المسنوع ولا تحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علی. خدا باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، مخلوقات اینجوری باشن، حالا مقدمه روایته، و الا اگر غیر از این بود که خدا اونجور نبود، خب اینجوری میشد که خدا هم درش آیت مصنوعیت و نشانه مخلوقیت پیدا میشد، متجزی و متکثر و قابل انقسام میشد، و این حقیقتی مخلوق مقداری.
و این قسمت برای ما مهمه که چی؟ ولا تحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علی. اونجا دیگه خدا چی میشد؟ اگر خدا رو به خودش میشناختیم، ما چیزهایی رو که به خودشون میشناسیم اینا همه دلیل بر خدایان چون مخلوقن. اگر خدا میخواست به خودش شناخته بشه دیگه از اون حال از خدا بودن خارج شده بود. مدلولون علیه خدا، نه دلیل. خدا مدلول علیه همیشه، هیچگاه خدا دلیل نیست. یعنی هیچگاه خدا مخلوق نیست که دلالت بر وجود خالق بکنه. ما سوای خدا هستن که همه چیان دلیلن بر ذاتی ماورای خودشان چون مخلوقن، چون مصنوعن. و در نه نشانه مخلوقیت در او پدیدار می شد و به جای این که با دلیل به وجود او رسیده شود، برعکس به خودش می رسید. وقتی به خودش می رسید یعنی مخلوق بود و خود دلیل بر وجود غیر خیش می شد. خیلی عجیبه، اصلا ما به جهتش کار نداریم. میگن معارف الهی چند قسمه؟ یکی آه این عوام هستن، این عوام باید عوام که نیست میگه، این عوام که از روی دلیل میخوان به خدا برسن. ولی ما عرفا و شامخین ما اصلا از خود خدا بر خودش استدلال میکنیم. ما اصلا ببین مثل خورشید، ما خود خورشید را میبینیم، ما از نور خورشید به خورشید استدلال نمیکنیم، ما از خورشید به نور خورشید استدلال میکنیم. بعد بخت بیچاره چی را استدلال میکنیم؟ او خورشید یه جسمیه. من یه مثال زدی رد شدی خوبه؟ نه ما فقط مثال زدیم. خب مثالت هم داره رسوات میکنه، غیر مثالت هم رسوات میکنه. مثال دیگه بزن، مثال دیگه نداریم. اصلا خدا خودش قابل شناخت نیست. بعد رفتن یک تیکه روایتی هم انشاءالله بعدا میخونیم که اونم آثار جعل هم در سند هم در متن هویداد پیدا کردن. همه هم همینو میخونن، هر مکی میره منبر همینو میگه، هر کتاب تو معارف نیست همینو میگه. مالون زمینه آخر دعای عرفه امام حسین علیه السلام که بله انت دلالتنی علی مال چیده، مال خیفه یستدل علی بما هو فی وجودی مفتقرون علی نمیدونم عجیب تا آخرش. این تیکه بعدم میگم انشاءالله. این تیکه اصلا مال امام حسین علیه السلام نیست، اسنادش هم پیدا شده مال ابو العطا هم چیزی اسکندرانی یکی اقطاب صوفیه بوده، این دعا انشاء میکرده، اینم انشاء کرده برای خودش. لذا این تو کتب معتبر ما نیست. دعای عرفه امام حسین به همونجا تمام میشه. بعضی کتاب ها اونم در بعضی نسخه های بعدیش این دعا زمینه شده، یه اضافه کرده مال امام حسین علیه السلام. حالا اینا مفصل بعدا میرسیم بهش، این کتاب هم اشاره کردیم. بله اصلا اونجا داره که امام حسین دیگه جمع کردن و رفتن. تو معتبر این دعا از کجا پیدا شد اونجا؟ خب و می فرماین ولما کان للباری معنا غیر المبروء. اگر شما بخواد چیزی رو خدا خودش بشناسی، خب اصلا دیگه معنای خالق و مخلوق فرقی پیدا نمی کرد. حقیقت خالق و مخلوق هر دوش می شد چیز قابل شناخت، چیز قابل تجزیه و تقسیم، دیگه خالق و مخلوق در کار نمی ماند. برای حقیقت وجود خالق و آفریدگار معنای جز مخلوق و آفریده شده باقی نمی ماند. امام صادق علیه السلام میفرمایند کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى. هر چیزی که بشه وصفش کرد. آقا عبا چیه؟ وصفش میشه. پس کتاب چیه؟ وصف میشه. اشعه لیزر چیه؟ وصفش میشه کرد. نور خورشید چیه؟ وصفش میشه کرد. روح چیه؟ وصفش میشه کرد. حالا من و تو وصفش بلد نباشیم، امام زمان علیه السلام بلدی که. جن چیه؟ خوب وصفش میشه کرد. هر چی که غیر خدای تبارک و تعالی باشه قابل وصفه و هر چی قابل وصف مصنوعه. از اون طرف ذات احدیت غیر موصوف به حد مسمى، اصلا هیچ حد و تعریفی که بخوای بیان کنی اسمشو بیاری در مقام نیست برای ذات احدیت، تو قابل وصفی. هر موجود قابل وصف و شناخت مصنوع است و آفریننده اشیاء به هیچ بیانی قابل توصیف نیست، چون اصلا وصف مال ذات مقداریه. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمند جل ان تحله الصفات، جل ان تحله الصفات لشهادت العقول ان کل من حلته الصفات مصنوع. اصلا خدا باراتر از اینه که صفات بر او درآیند و در او حلول کنند، طول و عرض و عمق و رنگ و ضخامت و سنگینی و سبکی و لطافت وجودی و اینا اصلا مال مصنوعه. چون عقل شهادت میدهد هر ذاتی که صفت بر او درآید مصنوع مخلوق متجزی مقداریه. حالا این حال اهل علیه السلام انصافا در باب توحید حرفای دقیق زدن. حالا ما کتاب می نویسیم 5 سال 10 سال طلبه رو سرگرم می کنیم فی اثبات واجب الوجود، فی اثبات علمی، فی اثبات قدرتی، بعد هم 8 سال میخواد میگیم بحث توحیده. خب اینا پس برای کی گفتن؟ این یک کلمه از اینا نه تبیین میشه نه اصلا نمیدونم اوضاعیه. یه نفر خود عشقش بکشه بره کتاب بحار بخونه بعدم تازه چی رو باز معنا کنه، چون مبانیش که گفته نشده در هیچ کلاسی برای مردم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماین جلر خونده، امام رضا علیه السلام میفرماین کل ما وقع علیه حدون فهو خلق الله عز و جل. به هر حد رو به هر معنا میخواد بگید، بگید هر چیزی که حد معنای تعریف، هر چیزی که تعریف بر او واقع بشه دیگه اون غیر خداست و او مخلوق خداست. اصلا حد معنای همین حد و حدود بگید، بگید هر چیزی که محدود باشه یعنی حد وجودی برش واقع بشه، خب معلومه مقداری و متجزیه و خلق خدا و البته در اون صورت قابل تعریف هم هست. خدا فراتر از این حرف هاست. و می فرمان و علم انه لا تکون صفت لغیر موصوف، بدان که صفت برای غیر موصوف نیست. صفتی اگر موصوفی هم باید در کار باشه. من بگم آقا یه چیزی مثلث، بگن خب چیه؟ بگم هیچ، مثلث ولی هیچ. چیه مثلث؟ یه سلسله بودن ها. اون سلسله بودن چیه؟ بگم هیچ. اون چی واسه شرط موصوفش نیست. بگم میشه خیلی خوش رنگ. بگم خب چیه اون واقعا خوش رنگ؟ هیچ. میگم چه موصوفی که واسه موصوفش نیست. یه چیزی هست خیلی خوشمزه، چیه؟ هیچ. واسه میگم خودش نمیگم، خودش نیست اصلا. نمیشه واسه مال موصوفه. و علم انه لا تكون صفت لغیر موصوف، صفتی نیست برای غیر موصوف. و لاسم لغیر معنا، و هیچ اسمی نیست الا برای معنا، یه حقیقتی باید در کار باشه. ولو در ذات احدیت هم البته بعدا خواهیم گفت که اسم در اونجا حالتی واقعیتی هست، ولی با الفاظ که ما نمیخوایم خدا اثبات کنیم، لفاظی که نمیخوایم بکنیم. ولا حد لغیر محدود، و هیچ وصف یا حد وجودی نیست الا اینکه باید یک ذات قابل شناخت یا یک ذات دارای حد وجودی در کار باشه، و خدا متعال از این سنخ نیست. بدان که صفت جز برای موصوف نباشد و اسم بدون معنا نشاید، و تنها ذات محدود است که در وصف و بیان آید. امام امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ولا خرقت الاوهام حجب الغیوب فتعتقد فيك محدودا في عظمتك ولا كيفيه في ازليتك ولا ممكنا في قدمك. اصلا اوهام نمیاد ذات از دید نهان و از فکر نهان و ذات در غیب تو را پدیدارش کنه. تو غیبی، تو به هیچ عنوان در ظهور به ذات خودت نمیای، ظهور تو فقط از راه مخلوقاتیه که خلق کرده ای، اون هم نباید مثل موجود دریا، خلق کردی، آفریدی، دلالت بر وجود تو میکنن. اوهام حجابهای غیب را نمیدرد، چون اگر بدرد یعنی خدا را از غیب بخواد به شهود بیاره، خدا را از غیب بودن خارج کنه، فتعتقد فی که محدودن، حتما تو رو باید محدودت کنه، حتما باید تو را حد مرد وجودی بده. نمیشه من چیزی را هم خودش را از غیب در بیارم، همان شکل و قیافه و اندازه و مقدار و صورت و تعین و تشخص نداشته باشه، نمیشه، محاله. محدودا فی عظمتک ورا کیفیتا فی ازلیتک، یک کیفیتی در ازلیت تو. اصلا ما بعدا خواهیم گفت ازلیت ذات احدیت به معنای وجود همیشگی نیست، ازلیت یعنی غیر اشیاء دارای زمان بودن، لذا جزء و کل و صورت شبح نداشتن، لذا کیفیت نداشتن. ازلیت یعنی برخلاف اشیا بودن دو مرتبه، لذا در اونجا کیفیت نیست. ولا ممکنن فی قدمک، که دیگه بیاد یک مسئله ممکنی، امر ممکنی رو در قدم تو بیاره. باز خواهیم گفت قدم در ذات احدیت یعنی برخلاف زمان بودن، غیر کل اشیا بودن، نه اینکه وجود ابدی داشتن و ازلی داشتن. این نیست. لذا وقتی که خدا را برخلاف ممکنات دانستی، دیگه هیچ معنای امکانی رو در اونجا جایز نمیدانی که بعد بخواد بگی کل ممکنه فیه جایز.
خب اوهام و اندیشه ها حجاب های غیب را نشکافته است که تو را در عظمتت محدود اعتقاد کند و دنبال روایت و یادمون رفته معنا کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند ولم یعلم لک ماهیت و ماهیت فتکون للاشیاء المختلفه مجانسا.
اصلا چیستی و هویتی برای تو در ذات تو برای احدی قابل فهم و درک و شناخت نیست، برخلاف این که نه ما ماهیت زمین رو میشناسیم، آسمان رو میشناسیم، درخت رو میشناسیم، لذا هم دیگه جداشون میکنیم دیگه. ما اگر ماهیت خنده رو نمیشناختیم که نمیگفتن آقا خنده نماز رو باطل میکنه، تکلیف مولا اتاق بود. اگر ماهیت قصر رو نمیشناختیم که نمیگفتن صلات در دار قصر محاله. خب اینا میشناسیم دیگه. نه اینا اصلا شناخت نیست، تو باید با اون یکی بشی تا شناخت پیدا کنی. واقعا مساکم الله چون بالخیره. ولم یعلم لک ماهیت و ماهیه، اصلا ماهیت و ماهیت و چیستی و چگونگی در تو برای احدی معلوم نیست. چرا که عرض کردیم؟ چون اصلا این سنخ ماهیت و هویت قابل شناخت مال شیء دارای مقدار اجزایه، نه مال ذات احدیت. و اگر نه چی میشد؟ تو هم مانند اشیاء مختلفه میشدی، همجنس اینا میشدی. همجنس اینا شدن یعنی چی؟ یعنی همجنس آهن میشدی؟ خب آجر هم همجنس آهن نیست، آجر بودی دیگه. یعنی همجنس آب میشدی؟ خب گاز، پس گاز بودی، همجنس گاز مایع نبودی. یعنی همجنس درخت میشدی؟ خب آهو بودی. نه اون که میگه مجانس اسیا نمیشدی، باید اون حد مشترک جنسیت در همه مخلوقات پیدا بشه، اون متجزی بودنه.
بله تو با اشیای گوناگون همجنس و شبیه نیستی تا این که در نتیجه حقیقت ذات تو در شناخت آمده باشد. اگر نه اینجوری میشد حقیقت تو شناخته میشد، چون همه اشیا در این جنسیت متفق الحالن و متفق الوصلن و متفق الذاتن که همشون ذات مقداری متجزی دارن، لذا قابل شناختن. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام میفرمایند یعنی من خودم هم انصافا نمیخوام اینقدر بحث روایی داشته باشم، ولی اونقدر روایات شیک و مرتب و جمع و جور و خلاصه و مبرهن و واضح و دلاله و واضح المبناه که آدم حیفش مدرد بشه. از یک طرف اونقدر گمراهی در مسائل توحیدی زیاده که هرچه بیاری کم آوردی. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام میفرمایند لا تدرکه العلماء ولا اهل التفکیر به تفکیرهم الا به تحقیق ایمانا بالغیب. عالمان به اندیشه خود و اندیشمندان به تفکر خیش او را ادراک نتوانند مگر به ایمان یقینی و حقیقی که به ذات نهان او به دست آورند. فقط بگاه خدایی که غیب از تمام ادراکات منه، چه به علم حصولی چه به علم حضوری، که علم حضوری بعدا خواهی گوه اصلا علم نیست، اسمش رو کشکی گذاشتن. و می فهمن یصیب الفکر منه الایمان بهی موجودن و وجود الایمان لا وجود صفتن. فکر فقط به اینجا میرسه که ایمان بیاره که خدایی هست، مخلوقات رو ببینه بگه خدایی هست. و وجود الایمان لا وجود صفتن، یا وجود الایمان یعنی یصیب الایمان و وجود الایمان. حالا یعنی وجود ایمان فقط همین که ایمان بیاره، نه اینکه باز ایمانی که ذات را برای شما وصف کنه و موصوفش کنه. من گاهی ایمان میارم به وجود برج ایفل که وصف هم میپذیره، گاهی ایمان میارم به وجود ذات احدیت که ایمان به چیزی دارم که اصلا چیه وصف پذیر نیست. خب این از این طرفش که هر چه شما خدمت شما عرض شود که بشناسی او خوب مقدار و اجزا و قابل شناخت باید باشه. متقابلا موجودی که جزء و مقدار نداشته و عددی نباشد هرگز مورد شناخت واقع نمی شود و تنها راه علم به وجود غیر قابل شناخت او وجود آثار و افعال و مخلوقات او می باشد. روایاتی که تا اینجا خوندیم مال قسمت الف و به با هم بود، تفکیکی مقداری مشکل بود دیگه، چون خیلی مطلب نزدیکی به هم بود لذا روایاتش رو با هم آوردیم. ولی از اینجا بعدش اون مال قسمت جیمه. قسمت جیم گفتیم خب
پس خدا را کجا باید شناخت؟ هیچی، تنها راه شناخت ذات احدیت شناخت مخلوقات. دلیله آیاتو و وجوده اثباتو. درباره خدا دلیل وجود خدا همین آیات و نشانه ها. البته جالبه اونا میگن خب ما هم میگیم، ولی مثل موج دریا، این انواع دریا نشانه وجود دریا، میگیم بابا این خودشه، امواج دریا خود دریا دیگه، این وجود موارا نداره که، خدا یه آیات و نشانه است. دلیل و آیاتو، دلیل بر وجود خدا آیات و نشانه های خلقی خداست. و وجود و اثباتو، در ذات احدیت وجود خدا فقط همینه که ما او رو اثبات کنیم، برخلاف این که در هر جای دیگر ما وجودی را که اثبات میکنیم کم و کیف و مقدار و اجزا و چی دیم چه زائده بر اون داره. در ذات احدیت فقط همین که میگه خدا وجود داره، یعنی ما وجود اثبات میکنیم، فقط اثبات، فقط این که موجود هست بار دو مرتبه، ولی موجودی که این گونه باشد هست، نه این گونه باشد درش نیست، برخلاف جای دیگه. دلیل وجود او نشانه های آفرینشش می باشد و راه بردن به وجود او منحصر به اثبات اوست. اثبات کنود تمام، کمال معرفتی التصدیق به، کمال معرفت اثبات تصدیق، برخلاف این که آقا من اگه معرفت به آناناس داشته باشم، خب وجودش رو یک مرحله از شناخت منه، چگونه بودنش یک مرحله از شناخت منه، چیمزه بودنش یک مرحله از شناخت منه، مراحل بعدی هم داره شناخت. آیا در ذات احدیت نتر؟ امام رضا علیه السلام می فهمند به سن اللهی استدل علیه، فقط از راه سن خدا باید بر خدا استدلال کرد. ما عرفا خدا رو خودشو می یابیم، مثل این عوام نیستی بیچارا، چی ما بابا اون معرفت عوام نیست، اون معرفت حضرت ابراهیم خلیل الله که از مخلوقات خدا بر خدا استدلال میکنه. چی؟ تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، حجت خدا که به ابراهیم داده، شما یا حجت بالاتر از ابراهیم پیدا کردیم؟ خدا برای ابراهیم حجت الله خلیل الله حجتی بالاتر پیدا نکرده و نشون نداده که خدا رو ما برای این حدوث اشیا و افول اشیا پیدا بکنه. وقت تو خیلی از ابراهیم بالاتر رفتی، خود خدا رو پیدا کردی. وقت گذشت مثل اینکه ها یه ده دقیقه دیر شروع کردیم. امام رضا علیه السلام میفهمن و فیها اثبت غیره و منها انیت الدلیل، اصلا خدا غیریتش با اشیا رو آقا در خود اشیا قرار داده. خیلی جالبه، ببینید من مثلث را به شما میگم غیر مربع، مربع را هم نشون میدم غیر مثلث، هر دو نشون شما میدم، میگم نگاه این مثلث غیر از این مربع، اینم مربع غیر از مثلثه، هر دو را نشون شما میدم، هر کدوم رو اثبات میکنم غیر دیگریه. ولی در ذات احدیت من نمیتونم خدا رو این طرف بذارم، اشیا رو این طرف بگم نگاه کن این غیره، این غیره، نه اصلا اینجوری نیست، فقط اشیا رو ببین بگو غیره اینه، یک طرف رو باید ببینی، فقط یک طرف رو باید ببینی. فیها اثبت غیره، غیریتش خدا در خود اشیا اثبات کرده، راه دیگه ای نیست، اصلا راه دیگه ای وجود نداره که بخواد هر دو رو کنار هم دیگه ببینی و یکی رو از دیگر جدا کنی. و منها اونی تد دلیل، اصلا دلیل بر وجود خدا منوط به وجود اشیاست. تو خدا خودشو پیدا کردی، غیر عوامی تو از انبیا زدی بالا بر اسم تو میذاری که چی؟ منها اونی تد دلیل، اصلا دلیل بر وجود خدا منوط به وجود اشیاست. اشیا باشن خدا قابل اثباته، اشیا نباشن خدا اصلا قابل اثبات نیست، اصلا نیستی که خودت باشی میتونی دعایت بر خدا بکنی. اگه خودت هم نباشی الحمدلله که هیچ کسی هم نیست که بخواد سر سر ادله توحیدی راحت. امام رضا علیه السلام میفرمایند بها تجلی صانع اعلی العقول، اگر خدا خودش رو نشون خلق داده، مخلوقات رو ارائه داده، از راه مخلوقات خودش رو خلق، خودش رو ارائه داده و نشون داده، نه این که یعنی خودش رو در واقع اثبات کرده، نه مثل موجود دریا که خودش رو نشون داده باشه بعد تو اسمش رو آیات بذاری متاسفانه، یا این که بگی نه اصلا به موجود دریا کار ندارم، خودش واسه من یافتم. امیر المومنین علیه السلام می فرمایند بها تجلا صانعها للعقول و بها امتنع من نظر العیون، به وسیله همین اشیاست که صانع برای مردم چیه تجلی کرده و روشن شده و ثابت شده. و خیلی جالبه، و بها امتنع من نظر العیون، و به خود اشیاء که شما میفهمید خدا باز قابل رؤیت نیست، قابل وجدان نیست. چون اشیاء رو نگاه میکنی میگه علت این که این اشیاء رو من میابم، میبینم، حس میکنم، لمس میکنم، خودش رو مثل خورشید پیدا میکنم، اینه که متجزی و مقداریه. به همین دلیل پس خدا ممتنع است از این که در رؤیت، در حضور، در حصول، در هر کی که این معانی بیاد. چقدر جالبه. و بها امتنع من نظر العیون، اشیاء رو ببینی میفهمی دنبال خدا نباید بگردی بیچاره، مگه اینکه فکر کنی اشیاء خدایان دیگه جهت وار بزنی. خب خداوند به آفرینش اشیاء خود را برای عقول نماینده که مخلوق بدون خالق نمی شود و به ملاک قابل رؤیت بودن خود همانها دیده شدن او ممتنع است. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
خدا تجلا همه جا در این معناست،
در ذات احدیت همه جا به همین معناست، در غیر خدا نه. خود خودی تجلی کرده یا خودی در آمد دقیقا نمیست. الحمد لله المتجلی لخلقی بخلقه، هم خدایی را که برای خلق نمایان شده ولی به آفریدن اشیاء یا به مخلوقاتی که قرار داده، از این راه خدا تجلی کرده، راه دیگه ای نداره. دنبالش چیه؟ ول دنبالش هم تأکید این معناست داره. الحمد لله المتجلی بخلقه لخلقی بخلقه، بله نمایانش خودش اثبات کرد، چون کمال معرفتی از تصدیق به، نه اینکه نمایان شده مثل اینکه بگی نگاه کن دریا با امواجی که نشون میده خودش نشون میده، نه، این که همون انکار خالقه. تجلی خدا اثبات وجود خداست برای عقول از راه ادله عقلیه و وجود مخلوقات.